بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 13 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم روزگار رضاخانی رو بشنوید.
این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دور افتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، بی‌رحم ولی زیرک. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد ولی نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کرد. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد اما تکانی اساسی به تاریخ داد. آلاشت روستایی در منطقه سوادکوه مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه قرار دارد. اما 140 سال از نام این روستا با یک چهره دیگر هم گره خورده، رضاخان. و در 24 اسفند 1256 شمسی شاهد تولد 32 و آخرین فرزند عباس علی. برف و بوران باعث شد تا عباس علی و زن پنجمش نوشافرین که رضا را باردار بود سر راه آلاشت به تهران ماندگار شدند. عباس علی که ذات و ریه داشت زن باردارش را پیش خانوادهش گذاشت و به تهران رفت. او هیچ وقت رضا را ندید چون چند روز بعد از تولد رضا در تهران با همان مریضی از دنیا رفت. مسافرین رضای دو ماهه را به کمر بست و به کوه کمر البرز زد تا از آلاشت به تهران برود، تهرانی که دارالخلافه ناصری بود. مسافرین همراه قافله کوچک راه 370 کیلومتری آلاشت تا تهران را طی کرد. در میانه راه اتفاقی برای رضای دو ماهه افتاد که سالها به آن شاخ و برگ داده شد. رضا از سرما مرد. یعنی این قصه میتوان سالها زودتر جایی در سرما و برف البرز شروع نشده تمام شد.
خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد. جان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده تی کنند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرما زده شد. در طفل نیمه جان را به دفت خانه بین راه دست بود. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرما زده دهید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود.
تهران در دوره ناصرالدین شاه با الهام از معماران فرانسوی کمی سامان یافته بود. دورش را خندق کشیده بودند و شهر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. خیابان‌ها خاکی بودند و خانه ها از خشت خام ساخته شده بودند. بلندترین بنا شمس العماره بود که در شرق کاخ گلستان عمارتی سلطنتی محسوب می شد. مسافرین در تهران با رضای دو ماهه به خانه برادرش ابوالقاسم در چهارراه حسن آباد در محله سنگلج رفت. محله‌ای که به دلیل وجود مدرسه قزاق‌ها و قزاق‌خانه تقریبا نظامی بود. دایی ابوالقاسم خیاط قزاق‌خانه بود. رضا در محله بزرگ شد و بازی کرد که هر روز ده‌ها قزاق می‌دید و صدای شلیک گلوله مشقی به گوشش می‌خورد. نهره و فریاد آموزش نظامی گوشش را پر کرده بود. زندگی رضا و مادرش در فقر می گذاشت. رضا در کودکی در کارگاه مسگری کار کرد. مادرش نوش آفرین هم مدتی بعد ازدواج کرد. دایی ابوالقاسم هم رضای 14 ساله را با خود به قزاق‌خانه برد تا شاگردی کند. اکثر افرادی که عضو نیروی قزاق شدند جوانان بی‌سواد و اغلب فقیر بودند. تربیت نیرو در قزاق‌خانه بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود. نوجوانان با تربیت زمخت و سخت روسی به نظامیانی خشن تبدیل می شدند. دیدن این تمرین های هر روزه قزاق‌ها و کارهای هیجان انگیزشان برای رضا جالب بود. آرزو می کرد تا یک روز مثل این قزاق‌ها تمرین نظامی کند، اسب داشته باشد و بتواند این گونه روی آنها بالا و پایین بپرد. او دوست داشت که از اعضای نیروی قزاق که منسجم ترین نیروی نظامی ایران بودند باشد. شاید یک از جذابیت های قزاق همین لباس های پرمدال و تر و تمیز فرماندهان روس قزاقخان ها بود. رضا ابتدا در قزاقخانه کارهای خدماتی می کرد. و به جای دستمزد به او غذا و لباس می دادن. سپس تحت آموزش قرار گرفت تا قزاق شود. رضا مدتی بعد وارد دسته تیربارچی ها شد. استعداد خوبی در تیراندازی با مسلسل داشت و همین عامل باعث شد تا پسوند نام مسلسل ها اولین لقب هایش شوند. حالا هم او را به نام رضا شستیر و رضا ماکسیم می شناختند. تیراندازی با مسلسل باعث شده بود تا روحیه خشکاندن تر خشک با هم و کندن مشکل از بیخ با کشتن همه به روحیات رضاخان اضافه شود. سنگلج از محله‌های قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و رضاخان در این محله با الوات مراوده داشت. محله که هم محل زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی بود و هم محل زندگی اشرار و الواد و سربازان دونپایه قزاق. رضا با رفقای قزاقش در قمارخانه های سنگلج قمار میکرد و مشروب میخورد. گفتن دیگه سطح پایین رضاخان که سواد هم نداشت و هشت و نشتش با قشت‌های سطح پایین جامعه او را بیشتر از همه با شرایط اجتماعی ایران آشنا کرد. رضاخان 29 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار قانون مشروطه را امضا کرد. در این دوره مدتی محافظ سفارت هلند و آلمان شد. سفیر هلند برای اینکه اندازه اصلش را با معیار مقایسه کند از رضاخان به عنوان مقیاس استفاده کرد تا ابعاد اصل و آدم معلوم شود. روزهایی که رضاخان به عنوان محافظ سفارتخانه کشیک می‌داد، انقلاب مشروط سراسر ایران را فرا گرفته بود. مظفرالدین شاه که بعد از قتل پدرش ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران شده بود، در برابر مشروط خواهی عقب نشینی کرد. محمد علی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دوست نداشت مردم و نماینده هایشان برای او شرط و شروط بگذارند. محمد علی شاه با تکیه به قدرت قزاق‌ها به جان مشروطه خواهان افتاد. رضاخان که به درجات نظامی دست یافته بود فرا خوانده شد. او را برای سرکوبی مشروطه طلبان به تبریز فرستادند. او و قزاق‌های دیگر نتوانستند در برابر مشروطه خواهان مقاومت کنند. شکست خوردند و با شکست قزاق‌ها تهران به دست مشروطه طلبان افتاد. سرداران فاتح از آذربایجان، گیلان و فارس وارد تهران شدند. قزاق‌ها با پیروزی دوباره مشروطه خواهان به آنها پیوستند و این بار با مخالفان مشروطه روبرو شدند. قزاق‌ها علاوه بر ژاندارمری از نیروهای منسجم آن روزگار بودند که تعدادشان زیاد بود و تجهیزات نظامی خوبی داشتند. رضاخان هم که روزی برای سرکوب مشروطه خواهان به تبریز رفته بود، این بار برای سرکوب مخالفان مشروطه به این شهر رفت. او تنها مجری دستورات صاحب قدرت بود. رضاخان که در حال پیشرفت نظامی بود به مأموریت‌های مختلف می رفت. او در کرمانشاه یکی از نیروهای فرمان فرما شد. عبدالحسین فرمان فرما از شاهزادگان نامدار قاجار و ملاک بزرگ بود که برای سرکوب سالار لشکر از مخالفان و مشروطه روانه کرمانشاه شده بود. فرمانفرما نماد شاهزادگان نوین عصر قاجار بود که ارتباط تنگاتنگی با سفارت انگلیس داشت و فرزندانش را برای تحصیل به اروپا فرستاده بود. یکی از فرزندانش نصرت الدوله بود که بعدها وزیر خارجه کابینه قرارداد شد. افسانه‌های فراوانی از املاک و ثروتش بر سر زبان‌ها بود و املاک زیادی در تهران، کرمان، کرمانشاه، فارس، کردستان و آذربایجان داشت. در تهران نیز املاک زیادی از جمله محله فرمانیه داشت. رضاخان محافظ فرمان فرما شد. همین باعث نزدیک شدن بیشتر او به فرمان فرما شد. ولی فرمان فرما با غروری که داشت رضاخان را که بی سواد بود و آدم معاشرت نمی دانست تحقیر می کرد. حتی چندین بار هم رضاخان را کتک زده بود. رضاخان از همان زمان کینه فرمان فرما و شاهزادگان قجری را به دل گرفت. بعدها بیشتر از نیمی از املاک فرمان فرما را به زور تصاحب کرد و پسرش نصرت الدوله را با وجود همه خدمتهایش کشت. رضا خان بعد از کرمانشاه به همدان رفت و در آتریاد همدان مشغول خدمت شد. با صفی ازدواج کرد و صاحب دختری به نام همدم شد. همدم اولین فرزند رضا خان که بعدها لقب همدم السلطنه گرفت. حضور رضا خان در همدان با جنگ جهانی اول مصادف شد. با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود و قرار بود امنیتش به مخاطره نیفتد، اما عملا امنیتی برقرار نشد. انگلیس و روسیه در مقابل آلمان و عثمانی قرار گرفتند و ایران محل درگیری این دو چپه شد. ایران برای نجات از دست روس و انگلیس به آلمان پناه برده بود. نیروهای نظامی داخلی هم رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. قزاق‌های دست پرورده روس تحت امر روس‌ها در آمدند و ژاندارمری از آلمان‌ها حمایت می‌کرد. این رویارویی به روزهای منتهی شد که اشغال ایران قحطی بزرگ را در زمان جنگ جهانی اول برای ایران به همراه آورد. قحطی که جان تعداد زیادی از ایرانی ها را گرفت. نیروهای ژاندارمری همدان به فرماندهی محمد تقی پسیان به قزاق‌ها اولتیماتوم دادند تا سلاح‌هایشان را تحویل بدهند. پسیان اهریالعصر 25 ساله ژاندارم خوشقلم بود. پسیان و نیروهایش در تپه مسلای همدان با قزاق‌ها درگیر شدند. اینجا میتوانست نقطه پایان زندگی رضاخان باشد. رضاخان و قزاق‌های تحت امرش شکست سختی از پسیان ژاندارم خوردند. پسیان با اینکه میتوانست رضا خان را محاکمه نظامی کند، اما فقط یک سیلی به او زد و از او گذشت. رضا خان گریخت و به خانه در همدان پناه برد. پس از 3 روز از پسیان امان نامه گرفت و از همدان رفت. ژاندارم‌های باسواد محصول آموزش سوئدی ها بودند، اهل مدارا بودند و مردم دوستشان داشتند. اما قصاها اکثرشان بیسواد بودند، مسئول آموزش روسی بودند و مردم از آنها می ترسیدند چون اهل رحم و گذشت نبودند. جنگ جهانی اول رو به اتمام بود که انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری این کشور بزرگ را از جریان جنگ و تحولات ایران بیرون برد. این یعنی اینکه قزاق‌ها پشتیبانشان را از دست دادند. انگلیسی‌ها که با خروج روس‌ها همه کار شده بودند، همه امور را در ایران دوره احمدشاه قاجار به دست گرفت. آنها می‌خواستند بر قزاق‌خانه‌ها هم مسلط شوند. برای همین با کمک فرماندهان قزاق ایرانی روس‌ها را از میدان به در کردند. در این زمان رضا خان فرمانده آتریاد همدان بود و مسئول شد تا در کودتای داخلی کلرژه فرمانده قزاق‌خانه را برکنار کند. سال 1296 شمسی انگلیسی ها هم فهمیدند قزاق به نام رضا خان چهره قابل سرمایه گذاری برای آینده ایران است. رضا خان بعد از کودتای داخلی در قزاق‌خانه به جنگ با قیام جنگلی ها رفت. قیام جنگلی ها علیه هرج و مرج موجود ایران را سید یونس معروف به میرزا کوچک خان رهبری می کرد که با آن نهضت جنگل می گفتند. در در جریان جنگ و گریز رضاخان و میرزا کوچکخان جنگ جهانی اول تمام شد. انگلیسی ها هم که دیگر دلیلی برای حضور پرهزینه در ایران نداشتند به فکر خروج نیروهایشان از ایران افتادند، اما میخواستند وقتی میروند خیالشان بابت ایران راحت باشد. ادمان آیرونساید به ایران آمد تا مقدمات خروج نیروهای انگلیسی را فراهم کند. آیرونساید که از کارا و خدمات رضاخان مطلع بود به دیدار او رفت. رضاخان همراه سایر قزاق‌ها در آن زمان پس از شکست از میرزا کوچکخان به قزوین آمده بود. رضاخان در قزوین ملاقات‌های زیادی با آیرونساید داشت. مأموریت مهمی به رضاخان واگذار شد، آنقدر مهم که او را در زمستان سرد و برفی راهی تهران کرد. اواخر زمستان بود که رضاخان و قزاق‌های تحت امرش به راه افتادند. رضاخان که روزگاری از شرق تهران و کوههای برف گرفته البرز وارد پایتخت شده بود، حالا از غرب تهران و از راه قزوین به سمت تهران حرکت کرد. برف می آمد. رضاخان شاه ایران شد. او تاج را خودش برداشت و بر سر گذاشت. به افتخارش 21 توپ شلیک کردند. خیابان‌ها مملو از طاق نصرت با عکس‌های رضاخان شدند. ستون‌های چوبی با پارچه‌های مورب به رنگ پرچم ایران تزیین شدند. ادارات تا 3 روز تعطیل شدند. و شب‌ها آتش‌بازی برقرار بود. اسبابانی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم را به آسمان کشاند. رضاخان برای قدرت نمایی با کالسکه سلطنتی حرکت کرد و همه برایش گورا کشیدند. آن روز یک شنبه 4 اردیبهشت 1305. اما رضاخان چطور به اینجا رسید؟
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
تلیات الرعدی حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. 26 دقیقه از ساعت 13 رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
راز بقایی.
وجدان بیدار،
نان
این شهرام الان میادا، چه جوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین، میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیره تو مصرف گاز صرف جویی بشه.
او خودش داره میاد، داره میاد.
بقایی
بله.
اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چشم به 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 شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا، من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
امام همینطور بابا جان. تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و برابش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد، واسه این که سرما از این درتون نیاد.
بله دیدی گفتم کار کار خودش بقایی.
خب نه دیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست ما هم باید یکم رعایت کنیم. یعنی این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ و موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرف جویی بشه. بابا
آفرین، بسیار خوب بهش گفتی.
خواهش کنم.
آخه بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سر نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ نمیتونه یعنی چی؟
سبا بگم دیگه، نمیتونه کار کنه چون سردشه. هرکی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در زم اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
و پس اگه اینجوریه پس زمان رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون باشه.
این که مقفا نبود؟
مقفای چی؟
مقفا بیسواد، منظورم اینه که شعرش قافیه نداشت.
خیلی خب بابا، مهم نیست. درسته که قافیش به تنگ اومده بود، ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد.
میگم بابا جان واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات بره.
چشم بابا، چشم. ازاد اینم بگم بعد برم.
ممنونم
بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. وشنان چایی میخوری؟
نه من نسکافه میخوام. نسکافه
چی؟
نسکافه باشی
باش.